استغفار کن. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنذر النقم. بعضی از گناهان هست که نقمت الهی رو بر انسانها، بر اجتماعات، بر افراد نازل میکن. این استغفار، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. استغفار لازمه، استغفار کنیم، خدای متعال انشاءالله تفضل کنه و از این گردنه عبور کنه.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام میگم به مردم ایران، شنوندگان شبکه رادیوی اقتصاد و برنامه تراکنش. در پنجشنبه دیگر با شما همراه هستیم. از این لحظه تا حوالی ساعت 15 با برنامه تراکنش، امیدوارم که امواج رادیوی خودتون رو بر روی طول موج FM ردیف 98 مگاهرتز تنظیم کنید و شنونده این برنامه باشید. دعوتتون میکنم تا مشارکت هم داشته باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37. امیدوارم که بحث و صحبت خوبی باشه تا حدود 25 دقیقه پیشه. در حال حاضر در کشور بسیاری از امور بانکی و تراکنش‌ها به وسیله چک انجام میشه. سال هاست که چک به عنوان وسیله‌ای برای پرداخت، به خصوص پرداخت‌های مدت‌دار در مبادلات و خرید و فروش‌های حوزه‌های گوناگون کاربرد و اهمیت خاصی داره. به طوری که در بسیاری از معاملات تجاری این ابزار مالی به جای وجه نقد یا دیگر روش‌های انتقال پول استفاده میشه و باید با اجرای قوانین پیشبینی شده برای این امر ضریب بروز تخلفات با استفاده از چک رو به حداقل رسوند. با این مقدمه که خدمتتون گفتم، دعوتتون میکنم تا شنونده برنامه امروز تراکنش باشید با موضوع اتمام مهلت بانک مرکزی برای اجرای ثبت سیستمی چک ها. در این لحظه ارتباطمون برقرار شده به صورت تلفنی با جناب آقای محمد امین دژمان، کارشناس پولی و بانکی، و با ما همراه خواهند بود با موضوع برنامه. به شما سلام میگم آقای دژمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی عرض سلام و عرض ادب دارم، در خدمتتون هستم.
درود بر شما، سپاسگزارم که دعوت برنامه تراکنش رو پذیرفتین. به عنوان سوال آغازین، یک تعریفی داشته باشیم از ثبت سیستمی چک. اصلا ثبت سیستمی چک به چه معنا هست؟
همونطور که سوال ما فرزن هستید، قانون چک در سال 1397 اصلاح شد. این اصلاحی ابتکارات جدیدی رو توی بحث صدور چک و وصول چک در پی داشت. یکی از این ابتکارات، حالا اگه من به عنوان مقدمه بخوام آغاز بکنم، بحث چک الکترونیک هست. یعنی به این معنی که بانک مرکزی بستری رو فراهم بکنه برای اینکه بدون اینکه حتی یک برگه کاغذی بین گیرنده چک و صادر کننده چک رد و بدل بشه، در واقع این چک صادر بشه. و از اون طرف هم اگر احیانا صدور کننده چک تخلفی داشت و چک برگشت خورده بود، در واقع مراجع قضایی این چک الکترونیک رو به رسمیت بشناسن. ولی خب به دلیل بعضی بسترهایی که تا کنون فراهم نبوده، مثل بحث امضای الکترونیک که خیلی توی این بحث مهمه. به دلیل اینکه این بسر خصوصا میگه مهمترین چیزی که بوده همین بحث امضای الکترونیک هست، متاسفانه تا کنون اقدام خاصی، یعنی اقدامی که واقعا اتفاق افتاده باشه نبوده. بخشنامه‌ها دستورالعمل‌هایی بوده به بانک مرکزی، به بانک‌ها، که هر بانک برای خودش جدا ایجاد بکنه، ولی در عمل هنوز اتفاقی نیفتاده. اما برگردم به پرسش شما درباره سطح سیستمی چک. سطح سیستمی چک به این معنی هست که اگر چک به صورت الکترونیکی صادر میشه که هیچ، دستش کاملا توی دیتابیس بانک مرکزی ثبت میشه و نکته‌ای نداره. اما اگر به صورت کاغذی هم چک صادر میشه، باید حتما در یک سامانه ای اصطلاحاً، حالا اصطلاح خارجیش میشه رجیستر بشه. یعنی فرض کنید که تو همین همراه بانک هایی که بانک های مختلف دارن، شما با عنوان کسی که میخواید چک رو صادر بکنید، اطلاعات خودتون، کد ملیتون و اطلاعات شخص گیرنده رو توی اون سامانه ثبت میکنید و این چک اصطلاحاً رجیستر میشه. که حالا ممکنه بعضی بگن که خب بعضی اصلا گوشی ساده دارن نمیتونن. بانک مرکزی کدهای USSD یا همون ستاره مربعهایی رو در نظر گرفته برای این موضوع که کار این دوستان هم در واقع ساده تر بشه.
بسیار عالی. تصور خودتون به عنوان کارشناس حوزه پولی بانکی اینه که اگر ثبت سیستمی چک ها رو داشته باشیم، ریسک برگشت چک کاهش پیدا میکنه. اگر جوابتون مثبت هست، به چه صورت؟
ببینید، بله قطعا ریسک برگشت چک کاهش پیدا میکنه. چون ببینید، وقتی که تمام اطلاعات چک هایی که شما صادر کردید در یک دیتابیس جمع آوری شده باشه، بانک مرکزی میتونه به شخص گیرنده ای چک، یعنی کسی که میخواد از شما چک رو دریافت بکنه، اعلام بکنه که این فرد تا الان چقدر چک پاس نشده داره. یعنی فرض کنید یک مقداری، مثلا 50 میلیون تومان چک صادر کرده ولی هنوز زمان وصولش نرسیده. این رو میتونه به شما به عنوان شخص گیرنده اعلام بکنه و شما با چشمانی بازتر در واقع چک رو بگیرید. یا کاری که دیگه که میتونه بکنه بحث اعتبار سنجیه. البته این که از بکنه میتونه بکنه اصلا تکلیفه، یعنی که از کردن نه این که اختیار داشته باشه، تکلیف قانونه که این اتفاق رقم بخوره و به این صورت ریسک دریافت چک کاهش پیدا بکنه. یه بخش دیگه بحث اعتبار سنجی هست. شما وقتی بدونید که یک فرد چقدر چک پاس شده داره، چقدر چک برگشت خورده داره، میتونید اون فرد رو اعتبار سنجی بکنید و توی این قانون یک سقف اعتباری برای این موضوع در نظر گرفته شده. مثلا یک فعال اقتصادی یا یک تاجر طبیعتاً باید سقف اعتباری که میتونه چک صادر بکنه با یک فرد معمولی که داره، در واقع یک کارمندی که داره فعالیت عادی خودش رو میکنه، باید متفاوت باشه. توی این قانون اتفاقاً این اومده، سقف اعتباری اومده و این موضوع میتونه توی کاهش ریسک هم کمک بکنه.
جناب آقای دژمان، صدور قانون جدید استفاده از چک به این صورت سیستمی فکر میکنم مصوب آبان ماه دو سال پیش بود، آبان ماه سال 1397 بود. چی شد که اینقدر به درازا کشید و قراره که از آذر ماه امسال، یعنی آذر 1399 اجرایی بشه؟ این فرایند دو سال و یک ماهه چه مانعی داشته؟ شاید حتما افرادی بودن، گروهایی بودن که مخالف محقق شدن زود این قانون بودن.
ببینید، چیزی که وجود داره اینه که این قانون برای ابتکارهای مختلفی که داشت مهلت زمانی قرار داده بود. فرض بکنید برای چک الکترونیک یک سال از زمان ابلاغ قانون، یعنی آبان ماه که تصویب شد، آذر ماه این قانون ابلاغ شد، آذر ماه 97،
بله،
یک سال مهلت داده بود که بانک مرکزی به سر چک الکترونیک رو فراهم بکنه. و همینطور موارد دیگه، برای ثبت سیستمی دو سال از زمان ابلاغ فرصت داده بود. یعنی عملا بخوایم لحاظ قانونی نگاه بکنیم، تا 21 آذر 99 بانک مرکزی این فرصت رو داشت انجام بده، ولی خب واقعا مشخص نیست که بتونه توی حتی این زمان هم این اقدام رو انجام بده
یا نه. مطابق با قانون جدید صدور چک مصوب آبان ماه 1397، بانک مرکزی باید تا آذر امسال سال 1399 بستر ثبت سیستمی چک رو فراهم و اون رو برای اجرا به بانک ها ابلاغ بکنه. با توجه به تخلفات زیادی که توی حوزه چک صورت میپذیره، اهمیت اجرای این بخش قانون برای جلوگیری و به حداقل رسوندن این تخلفات به شدت بالاست و میشه اذعان داشت با عملیاتی شدن ثبت سیستمی چک ها پرونده های قضایی کاهش چشمگیری پیدا بکنه و درآمد دولت نیز از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی افزایش پیدا بکنه. با توجه به این مطلبی که خدمتتون خوندم، اثر ثبت سیستمی چک ها رو که کاهش پولشویی رو در پی داره رو یه بررسی داشته باشیم از زبان شما.
بله، خب همونطور که در جریان هستید، هر جایی که نقل و انتقال پول به اصطلاح رد نندازه، مشخص نشه، بستری برای پولشویی. در حال حاضر فارغ از همین تراکنش های عادیمون که رقم های بالا بدون اینکه علت این تراکنش مشخص شده باشه جابجا میشه، مثلا ما کلی سایت شرط بندی داریم که درگاه پرداخت داخلی دارن، خب این مشخص میکنه که رد نمیندازه و این بستر پولشویی. یکی از رسانه‌های پولشویی بحث چک های حامل هست. شما میتونید توی حالا انواع اقسام فعالیت های مضر اقتصادی از فرار مالیاتی بگیرید تا فروش مواد مخدر یا کالاهای ممنوعه، با چک حامل به راحتی این چک دست به دست میشه و آخر مشخص نمیشه این چک توی این زنجیره به دست کیا افتاده.
نفر آخر کی بوده؟ این که نفر آخر کی بوده که به دستش رسیده و چک رو به بانک
بله
برده؟
بله بله، این توی زنجیره واقعا مشخص نیست. اما وقتی که ثبت سیستمی چک انجام بشه، اولا که چک حامل به طور کلی اصلا یه معنی پیدا نمی کنه، دوما این که اگر شما ببینید یک کاری که رایجه توی تجارت داخلیمون اینه که یک چکی فرض کنید، یعنی من برای کسی صادر میکنم، اون شخص می نویسه، یعنی حامل نمی کنه ولی می نویسه این چک به وجه فلانی، یعنی در واقع به اصطلاح میگن زهر نویسی اتفاق می افته.
بله،
توی این در واقع ثبت سیستمی تمامی این زهر نویسی ها باز باید تو سامانه رجیستر بشه، یعنی اگه من از شما چکی گرفتم میخوام به شخص دیگه بدم،
باز هم باید
بیام تو این سامانه و این کلن راه پولشویی از طریق چک رو به طور کل در واقع منقطع میکنه،
جلوشو گرفت. بله، اجازه میخوام فاصله ای رو داشته باشیم، باز میگردیم برای ادامه برنامه تراکنش با موضوع اتمام مهلت بانک مرکزی برای اجرای ثبت سیستمی چک ها. برنامه امروز میپردازه به اتمام مهلت بانک مرکزی برای اجرای ثبت سیستمی چک ها. پس شما شنونده عزیز هم میخوام که از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37 نظر و دیدگاه خودتون رو درباره موضوع برنامه اعلام کنید. با شما همراه هستیم تا حوالی ساعت 15:30 بعد از اون. یه تخلف دیگه‌ای که با عدم اجرای ثبت سیستمی ممکن بود به وقوع پیونده و شاید شاهدش هم حتی بودیم، این ادعایی بود که میگفتن چک مفقود شده توسط صادر کننده، به این صورت که صادر کننده چک بعد از تحویل چک به گیرنده و قبل از اینکه زمانش موعد تسویه برسه اقدام به اعلام مفقودی چک میکرد و گیرنده چک هم برای اثبات این ماجرا و رسیدن به حق خودش خیلی خسارت میدید، چرا که فرایند پیگیری قضایی یه اموری مثل این، کارهایی مثل این ممکنه خیلی طولانی بشه و توی این مدت حتی ارزش ریالی چک نیز کاهش پیدا بکنه. جلوی این ماجرا رو هم میگیره که بگن که مثلا ادعای مفقودی چک رو داشته باشن. اینو مطرح کردم که بگم که چرا زودتر از این لزوم ثبت سیستمی چک تو کشورمون محقق نشده بود، شاید یک دهه پیش، چی شد که الان توی این تاریخ، یا بهتره بگیم آبان 97 مصوب شد و اجراش آذر 99 هست؟ چرا زودتر نبوده؟ اینو میخوام جواب بدید.
ببینید، خب بالاخره مسائل اقتصادی کشور خیلی زیاده، یعنی بخوام دونه دونه بگیم اینقدر مسائل هست که اگه از دهه 70 دهه 80 سمتش می‌رفتیم الان واقعا به این مشکلات برخورد نمی‌کردیم. ولی خب به هر دلیلی توی مجلس قبلی این فرصت به وجود اومد که این طرح بتونه بیاد بالا از کمیسیون تصویب بشه و خب به نظرم بالاخره اینکه یه کاری انجام شده بالاخره باید به فال نیک گرفت. اما در مورد اینکه شما فرمودین کاملا همینطور هست، وقتی چک الکترونیک انجام میشه یا صرف سیستمی انجام میشه تمام دیتاها در واقع تو دیتابیس بانک مرکزی میشینه.
بله.
عملا اگه شما سیل هم بیاد، آتش سوزی هم بشه، بدوزن حتی برگه چک رو از شما، عملا اطلاعات شما تو دیتابیس بانک مرکزی هست.
بله.
مفقودی و جعل و سرقت و اینا کاملا از بین میره. علاوه بر این حالا ما شاهد شیوع عجیب غریب ویروس کرونا هستیم. ما از زمانی که ویروس کرونا شروع پیدا کرد تا شهریور ماه 99 60 میلیون فقره چک صادر شده و در واقع تسویه شده. البته این هم باز توی بانک مبدأ و مقصد دو بانک متفاوت بودن. اگه مبدأ مقصد یه بانک بودن، این متأسفانه هنوز بانک مرکزی دیتایی ازش نداره. یعنی
خیلی آمار تکان دهنده 60 هزار
حدود بشه بگفت 100 میلیون فقره چک جابجا شده. شما تصور بکنید اگر چک الکترونیک راه میافتاد بگیم نصف این مقدار، یعنی از این 100 میلیون 50 میلیون چک کمتر صادر میشد، کمتر مردم به بانک مراجعه میکردن، چقدر میتونستیم کاهش شیوع ویروس رو داشته باشیم؟
همینطوره، درسته. و به عنوان سوال پایانی از محضر شما جناب آقای دژمان، عمل کرده بانک مرکزی رو توی اجرای ثبت سیستمی چک ها چطور میبینید؟ نقش و کار کرده بانک مرکزی رو هم اشاره داشته باشید.
ببینید، بانک مرکزی خب قطعا نقش بسیار تعیین کننده ای داره توی این موضوع. یعنی اگر آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی و حتی رئیس قبلی واقعا دقیقه چک داشتن، خیلی زودتر از اینها امکان فراهم شدن این سامانه بود. دیگه این واقعا سخت‌تر از ایجاد کردن رمز پویا نیست. رمز پویا یک دامنه گسترده از مردم و درگیر خودش کرد، ولی بالاخره پس از یه آزمون خطا بالاخره این کار انجام شد.
بله.
و چک واقعا، چک الکترونیک واقعا از این موضوع سخت‌تر نبود. به نظر میرسه که اولویت اول بانک مرکزی که چه از کنم اولویت های بالای بانک مرکزی هم نیست این موضوع، اما بالاخره بخشنامه هایی داده شده، گفته شده که مشخص شده که هر بانک جدا مثلا باید برای خودش ایجاد بکنه، از این دست اقدام ها انجام شده، اما کاری که رو زمین ما ببینیم که حالا این اتفاق افتاده هنوز انجام نشده. انشالله که زودی انجام بشه،
انشالله که اینطور باشه و شاهد کاهش تخلفات باشیم. و میدونیم خیلی از مشکلاتی که مبتلا به صدور چک های شاید بی‌محل اصطلاحا در بازار و سیستم های مالی بهش میگن از همین منشأ بوده و شاید خیلی ها به این واسطه سالها و عمر خودشون رو از دست دادن و بسیاری بی خانمان شدن. سپاسگزارم از شما جناب آقای دژمان که همراه ما بودید. اگر صحبت و تحلیلی باقی مونده از زبان شما میشنویم.
نه، خواهش بکنم، نکته خاصی نیست. فقط انشاءالله که بدونیم چک چه اثری داره تو اقتصاد، اگه شفاف بشه چقدر میتونیم منابع پایدار از دست رفته رو به بودجه کشور برگردونه. ما دچار کسری بودجه شدید هستیم و خب یکی از این محورها فرار مالیاتیه که باز یکی از ابزارهای فرار مالیاتی بحث پولشویی از طریق چک هست. ما اگه بتونیم این ابزار رو جلوش رو بگیریم، میتونیم منابع پایدار خوبی رو برای بودجه خودمون ایجاد بکنیم. انشاءالله که مسئولین همین اهمیت رو درک بکنن و گامهای مؤثری رو برای اجرا شدن این ابتکارات قانون چک بردارن.
انشاءالله که اینطور باشه. سپاسگزارم از شما جناب آقای محمد امین دژمان، کارشناس محترم حوزه پولی و بانکی، که در برنامه امروز تراکنش با ما همراه بودند و نکات و تحلیل های ایشون رو مرتبط با موضوع برنامه که اجرای ثبت سیستمی چک ها هست شنیدیم. درود بر شما، سپاسگزارم از همراهیتون. از محضرتون خداحافظی میکنم. بدرود، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خواهش میکنم، خدا نگهدار.
تهیه کننده برنامه تراکنش خانم مهرابی از اتاق فرمان اشاره میکنن که فاصله موسیقایی رو داشته باشیم، پس از اون ادامه برنامه تراکنش رو پی خواهیم گرفت. برای شنوندگانی که همینک با برنامه تراکنش از رادیو اقتصاد همراه شدن عرض کنم که این برنامه با موضوع اتمام مهلت بانک مرکزی برای اجرای ثبت سیستمی چک ها تقدیمتون میشه. علاوه بر ساعت 14:30 تا حوالی ساعت 15 پنج شنبه ها تکرار و بازپخش برنامه تراکنش در طول هفته هم تقدیمتون خواهد شد و چنانچه تمایل به شنیدن برنامه‌های گذشته تراکنش رو دارید، میتونید به وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد مراجعه کنید و با جستجوی نام برنامه تراکنش دسترسی پیدا کنید به مجموعه‌ای از فایل‌های صوتی برنامه‌های پیشین تراکنش. شماره تلفن سرقمی 162 رو به خاطر بسپارید و پیشنهاد خودتون درباره برنامه تراکنش رو با روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. اجازه میخوام فاصله ای رو داشته باشیم، باز میگردیم برای ادامه برنامه تراکنش با موضوع اتمام مهلت بانک مرکزی برای اجرای ثبت سیستمی چک ها.
پنج شنبه ها از 14:30 دقیقه تا حوالی ساعت 15 از رادیو اقتصاد با برنامه تراکنش همراه باشید.
دغدغه هایی از جنس پول و بانک رو در برنامه تراکنش بررسی میکنیم. دعوتتون میکنم به همراهی از طریق سامانه پیام کوتاه 30,036,37 برنامه تراکنش. با اجرای ثبت سیستمی چک در هر بار دست به دست شدن چک باید نام و اطلاعات دریافت کننده جدید در سامانه های بانکی ثبت بشه و به همین دلیل نظارت بر سالم بودن تراکنش ها افزایش پیدا میکنه. این امر سبب کاهش یافتن تخلفات و جلوگیری از فرار مالیاتی میشه و باعث سامان یافتن حوزه‌های مالی و مالیاتی کشور میشه. همچنین با ثبت سیستمی چک‌ها امکان جعل چک نیز به کلی از بین میره. دلیل اون اینه که برای صدور هر چک سامانه باید اصالت چک رو تایید بکنه و بعد میشه با ثبت سیستمی اقدام به صدور چک کرد. با به حداقل رسیدن جعل چک، اعتبار چک در بین مردم و بازاریان افزایش پیدا میکنه و سبب استفاده بیشتر از این ابزار مالی مدتدار خواهد شد. در نتیجه معاملات و خرید و فروش تا حد زیادی افزایش مییابه که خودش سبب افزایش تولید و درآمدزایی بیشتر برای بنگاه‌های تولیدی خواهد شد. امیدوارم در حد بضاعت برنامه امروز تراکنش پاسخگوی سوالاتی که مطرح شده در راستای اجرای ثبت سیستمی چک ها بوده باشیم. مد نظر داشته باشیم که اجرای ثبت سیستمی چک ها مهمترین و بهترین راه برای جلوگیری از فرار مالیاتی هست. ثبت سیستمی اطلاعات چک گام بزرگی در راستای افزایش اعتبار چک و مقابله با فرار مالیاتی به شمار میره. امیدوارم که این تر به خوبی در کشور حمایت بشه. و سپاس از همراهی ارزنده کارشناس برنامه تراکنش جناب آقای محمد امین دژمان، کارشناس پولی بانکی، که دعوت ما رو پذیرفتن به صورت تلفنی و تحلیل های کارشناسی ایشون رو شنیدیم. و قدردانی و سپاس ویژه از شما شنونده ارجمند که برنامه امروز تراکنش رو از رادیو اقتصاد دنبال کردید. با این امید و آرزو، من بابک مینایی به اتفاق همکارانم تهیه کننده مطهر مهرابی و صدا بردار سید حسین اولیاوش، پایان هفته پر از خیر و برکت رو براتون آرزومندم. تا پنجشنبه دیگر، خدا نگهدار.
از هر 10 نفری که وارد بیمارستان میشن و بستری میشن، یه نفرش فوت میکنه. از هر 2 نفری که وارد آی سی یو میشن به دلیل کرونا، یه نفرش فوت. از هر 10 نفری که لوله گذاری میشه به خاطر کرونا، 9 نفرش فوت میکنه.
نبض زندگی در دستان شماست.
شرکت کیف و چمدان کوپال صنعت، تولید کننده انواع کیف، ساک و کوله با کیفیت. کوپال، با کوپال مسیر را طی کنید.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگی می، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.